أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العربين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم. بحث ما درباره نظر میرزای ناینی بود در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، و گفتیم فرمایش میرزا خیلی مشابه بود با فرمایش ارزم به حضورتون شیخ انصاری. تقریبا هر دو قول روی مای رفته بودن جلو، ولو میرزا به حرف شیخ ایراد گرفته بودن. حسب ظاهر میرزای ناینی به فرمایش شیخ ایراد گرفته بودن، اما تقریبا هر دو رو یک ممشا جلو رفتن. و میرزا اگرچه نسبت به این که بیایم بگیم اختلاف مرتبه باعث میشه که ما مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو حل بکنیم، نسبت به این قول معترضه، اما خود به خود کلامی که خود میرزا ناینی فرمودن اینم برمیگرده به همون حرف. میگه حکم ظاهری بر فرض وجود حکم واقعی جعل شده اصلا، پس بنابراین باش تضادی نداره، اصلا او باید باشه تا این باشه. قوام حکم ظاهری اینه که این حکم واقعی هم باشه. تو تضاد که اینجوری نیست. سواد وقتی میخواد بیاد که قوامش به این نیست که اینجا سفید باشه، که با وجود سفیدی که نمیتونه بیاد، یا برعکس سفیدی با وجود سواد که نمیاد، در حالی که اینجا حکم ظاهری در فرض وجود حکم واقعی میاد. پس بنابراین تضاد نیست. اصل مسئله رو با این تمثیل بیان کردن، طولیتش هم درک کردن، این قید رو آوردن که این دوتا باید با هم باشن، این به شرط وجود اونه. اما تحلیل علمیش چیه؟ خب برمیگرده به همون چیزی که میرزا ازش تهاشی میکردن. حالا نظر آقای ناینی خلاصش این شد، نظر شیخ توجیه اصل مسئله بود که این اختلاف در رتبه دارن که بهش حمله شد، گفتن که آقا حکم واقعی اطلاق داره، یا به قول آقای ناینی نتیجت الاطلاق شامل حالت شک هم میشه. آقای ناینی جواب اومدن اینو دارن میگن که انهو جوابشون اینه، حل مطلب نیست، اما درک مطلب از اینجا درسته که حکم ظاهری در فرض وجود حکم واقعی باید جعل بشه، باید وجود داشته باشه حکم واقعی تا حکم ظاهری جعل بشه، پس با این دوتا با هم متضاد نیستن. اما حالا چطوریه که حکم واقعی هم اطلاق داشته، این در زمان حکم ظاهری بوده، وقتی که در طول او بوده باشه خب حکم واقعی هم اطلاق داشته باشه، اون چی که در طول خودش هستم تو زمان اونم هست دیگه، چرا این دوتا با هم تضاد ندارن؟ چیزی دیگه میرزا غیر این نیومده بگه، که ما میگیم حرف شیخ و میرزا علی ظاهر به یه حرف باید برگرده، ولی میرزا اینجا مستشکله، حل مطلب رو نتونسته بکنه. حل مطلبم خلاصش فرمایش شخص محمد حسین اصفهانی که احکام در مقام جعل تضاد ندارن، در مقام انشاء تضاد ندارن، در مقام فعلیت هم تضاد ندارن. اونی که مشکله اینه که تو مقام امتثال ما باید حل کنیم. تو مقام امتثال نمیشه خدا به ما بگه که این کار رو برو انجام بده بعد بگه حرومه، هم واجب باشه هم حروم باشه. مکلف از شارع حکیم هم چیزی سر نمیزنه، محال شارع حکیم منو یک جوری بندازه تو مسئله تکلیف به محال، و همون حکمی که گفته انجام بده رو بگه حرومه. بالفعل حرومه که هیچی، منجزم هست حرمتش، نه فقط فعلیت داشته باشه. این نمیشه. خب اینم حل میشه به این که یکی از این دو تا حکم تنجز ندارن، یعنی در مقام امتثال خدا از ما نخواسته. اما اشکالاتی که بر میرزا گرفته شد، یه اشکال از آقای خویی بود که خوندیم اجمالا، همون اشکالی رو که به شیخ انصاری کرده بودن به میرزا هم کردن، یعنی که الان همون فهمو دارن، چون میرزا طولیت رو مطرح کرده بود. ببینید میگفت ایجاب احتیاط تو طول واقعه، پس براعت هم یکون و فی طول الواقع. خب تو طول واقعه شیخ انصاری هم همینو گفتن، گفتن وقتی در طول اونه اختلاف در رتبه دارن، اختلاف در رتبه دارن، همین حلالشه. یعنی هر دو دارن یه چیز رو تصویر میکنن، منتها آقای ناینی دارن میگن از باب این که وقتی که حکم ظاهری اومد باید حکم واقعی هم حتما باشد، پس اونا با هم ضد نیستن. خب اینو که میدونستن، شیخ انصاری هم همین رو داشتن میگفتن، میگفتن لمش علت این که با هم ضد نیستن اینه که در طول اوه. شمای میرزا هم دارین اینو همین جور تصویر میکنید، آقای خویی هم همین جور تصویر کردن، که یعنی میرزا هم همون حرف شیخ رو زدن، اینجوری دارن بهشون ایراد میگیرن. میگیم اینجا مدار استدلال محقق ناینی فقط بر اختلاف حکمین نیست، بلکه ایراد هم گرفت بر این مسئله و مقاله میرزا شیرازی انتخاب کرد که حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است ولو لمش همون بر باشه. میگیم که اینجا سه تا امر هست، این سه تا امر رو ببینید. یکی این که موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، حالا ایشون گفت حیرت. دو، رتبه حکم ظاهری هم متأخر از رتبه حکم واقعی است به مرتبتن، یعنی در طول اوست. سه، این که حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است و مجعول است در فرض عدم ترتب اثر مطلوب بن علل حکم الواقعی. یکی این که میگه مترتب بر اوست، بر فرض وجود او این اومده، پس بنابراین نباید تضاد باشه. میرزا اینم اضافه کرد، ولی اون که میگه اختلاف در رتبه دارن اونم از کلام میرزا برمیاد، چون میگه در طول اونه. فقط یه چیزی اضافه کرده که آقا در فرض وجود حکم واقعی حکم ظاهری داره جعل میشه، پس اینا نباید تضاد داشته باشن. میفهمد مع ملاحظت حاصل امور لا مجال للتنافی بین الحکم الواقعی و ظاهری، اشکال اجتماع زدن مندفع میشه. اشکال دوم میکنن، این اشکال دومشون بجاست، چون میرزا یه تعبیر به کار بود که وجوب احتیاط در فرضی که خلاف واقع بوده باشد نیست. یعنی تو حل مشکل شما اگر طولیت مشکل رو حل میکنه دیگه چرا میگی نیست؟ من اینو دیده میفهمم، انگار خودش هم با طولیت خواسته مشکل رو حل کنه، این در فرض وجود او جعل شده. بعد حالا یه دفعه احساس کرده میرزا ناینی که کارو حل نکرده، شما که با طولیت داشتی کارو حل میکردی که، درسته یا نه؟ احساس کرده کارو حل نکرده. چی اومد گفت وقتی احساس کرد کارو حل نکرده؟ اومد میرزا گفتش که این احتیاطی که جعل شده اگر مطابق با حکم واقع باشه، مثلا واقعا واجب بوده، ما نمیدونستیم واجب هست یا نه، گفتی واقعا امر بسیار مهمی است، یجب الاحتیاط، وجوب رو میگفتیم انجام بده احتیاطا، درسته؟ اینجا میگه خب واقع واجب، ما هم داریم میگیم احتیاطا انجام بده واجبه، اینجا وجوب مطابق با واقع، اینجا وجوب هست، احتیاط وجوبی هست. اما اگر واقع فرض کنید یه چیز دیگه ای بود، جور در نمی اومد ایجاب احتیاط، شما این ایجابی که کرده بودی با واقع جور نه، واقع حروم بود، شما به خاطر احتمال این مسئله اومده بودی وجوب گفته بودی به دید خودت، اینجا با هم جور در نمیاد، میفهمیم که این احتیاط تخیلی بوده. ما حکم تخیلی، احتیاط تخیلی نداشتیم تا حالا، آقای خویی دارن اینو میگن، یعنی تخیلیه رو که شما گفتی نداشتیم، یعنی تصور کرد که این دوتا با هم در نمیان، جور در نمیان، تضاد میشه. خب بعد که حالا احتمال تضاد دو داره میده چیکار میکنیم؟ میگه اصلا این یکی حکم ظاهریه نیست، تو اون یکی فرض میگه همون حکم واقعیه، اینجا میگه اصلا نیست. ببینید اینجا معلوم میشه میرزا خودش هم احساس کرده که این چیزی که داره میگه حلال مشکل نیست. یادتونه که این عبارت میرزا رو خوندیم دیگه، دوباره ملاحظه بکنید، صفحه 81 گفتن ثم قال انه لا مزادت بین ایجاب الاحتیاط و بین الحکم الواقعی فان المشتبه ان کان مما یجب حفظ نفسه واقعا فوجوب الاحتیاط یتحد مع الوجوب الواقعی، اینجا که هم وجوب واقعیه و یکون هو هو. ما نمیگیم هو هو، چرا میگید هو هو؟ اگه حکم جعل شده اجتماع مثل اینه، هو هو نیست. اما خب حالا میرزا گفتن هو هو و لم یکن المشتبه مما یجب حفظ نفسه، اگه اینجوری نیست فلا یجب الاحتیاط انتفاع علته و انما المکلف یتخیل وجوبه لعدم علمه به حال المشتبه، مکلف اشتباه کرده، خیال کرده. این حرف های خویی ایراد میگیرن. ببینید ان المحقق ناینی خصص وجوب الاحتیاط به صورت مصادفت الواقع، اختصاص داده، تخصیص داده وجوب احتیاط فقط به صورت مصادفت واقع. اما فی فرض مخالفت حیل الواقع مثل احتیاط به اتیان امری لاحتمال وجوبش معنه و فی الواقع لیسه واجبن. اینجا گفته که بان وجوب الاحتیاط تخیلیون، به من ان المکلف یتخیل وجوبه ولا وجوب له حقیقتا. بله چی اینو میگی؟ قرار بود حکم ظاهری مطابق وجوب احتیاط چیه؟ مطابق احتیاط جعل شده باشه، تو همه صورت جعل شده باشه. یعنی چه تخیلیه؟ این حرف یعنی چه؟ اگه شما حل کردی مشکل حکم ظاهری و واقعی و میگی حکم جعل شده چون تو طول واقع هم هست، تضادی هم نیست، برای چی میگی تخیلیه؟ نگید دیگه به تخیلی بودن نمیخواد بیاد حلش بکنی که بگید واقعا اینجا وجوبی نیست. ببین لا وجوب له حقیقتا، شما باید بگی وجوب ظاهری جعل شده، اشکالی هم نداره، جمعش کردیم با حکم واقعی. اینو باید بیاید بگید، نه اینکه لا وجوب له تخیلا. چه حرفی شد لا وجوب له تخیلا؟ این ظاهرا این حرف قاعده نیست. حاضر کلام غیر و تام. چرا؟ چون وجوب احتیاط لیس تابع للملاک الشخصی، که تابع ملاک شخصی نیست که مختص باشه به صورت مصادفت واقع، بلکه تابع ملاک نوعیه. به انه حیث لا یتمیز فی الشبهات مورد وجود وجود الملاک الواقعی مورد عدم وجوده. چون شبهات ما نمیتونیم مورد وجود ملاک واقعی از مورد عدم وجودش تمیز بدیم، فاوجب الشارع الاحتیاط کلیتا تحفظا علی الملاک فی مورد وجوده. شارع کلن احتیاط آورده که جایی که باید بوده باشه شما چیه؟ شما احتیاط داشته باشین، کلیتا جلش کرده. نبیگه که من میگم وجوب احتیاط هر جا مثلا واقعا واجب بود شما اینو بگید حکم الله واقعیه، مثلا که نمیشه که. آی ناینی، احتیاط ما احتیاط که اینجوری نیستش که. شما دارید میگید احتیاط و شارع براش حکم جعل کرده به من حکم ظاهری یا نه؟ اگه جعل کرده چه تو صورت مصادفته چه تو صورت غیر مصادفت، تو هر دو تا صورت چه مطابق با واقع باشه چه نباشه. این حرف درست نبود آقای ناینی زدن. معلوم بود آقای ناینی اینجا یه اضطرابی تو کلماتش هست، خودش به حرف شیخ ایراد گرفته. میدونم تضاد نیست، اونی که اومد گفت استدلال بر عدم تضاد نیست، استدلال نیست که این در فرض وجود او جعل شده. حالا نمیخوام خیلی بگم، میخوام اینم حالا در حکم واقعی هم در فرض حکم ظاهری جعل شده، برعکسش دیگه. بودم تازه در فرض وجود او که واقعی نیستش به این من، در فرض شک در حکم واقعیه، هم میدونیم با وجود حکم واقعی داره جمع میشه. صرفا شما اومدیم میگیم ما میفهمیم اینجا تضادی نیست، دوتایی با هم جعل شدن، اما راه حل چیه؟ راه حل خوب شیخ انصاری هم که قبول نکردین شما بزرگان، خودش هم قبول نداره، اینجا مجبور شده بیاد بگه وجود احتیاط تخیلیه که قائله رو حلش کنی. اینجوری قائله رو میخوای از این راه حل کنی یا از راه همون طولیت، از راهی که اینجا تضاد نیست؟ ببینید کار ناقصه. پس ما میگیم نه، فوجب الشارع اهلی الاحتیاط کلیتا تحفظا علی الملاک فی مورد وجوده. ازم از هم نکن، مع ترک الاحتیاط قد یفوت الملاک، وقتی احتیاط رو ترک کردی ملاک فوت میشه. و لذا کان لسان و ادلت الاحتیاط مطلقا غیر مقید بموافقت الواقع، مثل قفو عند الشبهات. قفو عند الشبهات یعنی این قفوش رو شما هم میکنی فقط به موردی که احتیاط شما مطابق واقع در اومد. آقا اینجوری که نیستش که، لسان عدله نیست، همه مواردی که میده شبه هستش قفو، حکم کلی کرده شاره، نه اینکه امر به قفو. مثلا فرض کنید که مختص اونجایی که داره درست در اومد حرف من، این چجوری؟ چجوری حکم ظاهری کردن که حرف من درست در اومد؟ این علاز ظاهر چیز خلاصه مبنای مرحوم آقای ناینی از این جهت تمام نیست، همون طولیتی که گفتن تمامه. فعند الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحرکه. این خلاصه نظری محقق ناینی و این ایرادی که برش شده، که میگه اونی که تو قسم اول و دوم از سیس جعل کاشفیت بنابر مبنای طریقیت یا طریقیت من حیث الجلی العملی هست و بعدا ما صحبت میکنیم. اصل جمع بین حکم ظاهری و واقعی تامه. نظر شیخ انصاری هم ما میگیم به همین نظر برمیگرده. هر دو انگار دارن چیه؟ طولیت رو میگن و اختلاف در رتبه رو میگن، که ما ازش دفاع کردیم، این آقایون قبول نکردن، حتی خود آقای ناینی هم قبول نکردن. حالا بعد مفصل تر صحبت میکنیم. برسیم سر چی؟ سر نظریه محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی وقتی میخوان نظریهشون بیان کنن یه نکته یه گفتن که اینو من همجور متذکر میشم، شاید جای دیگه هم قبلا در موردش صحبت کردیم اما اینجا من متذکر میشم و دلیلشون رو میگم. آقای مرحوم اصفهانی این که آقایون گفتن اراده یا اراده تشریعی است یا اراده تکوینی است قبول ندارن. حالا دو تا دلیل هم آوردن من براتون بیان میکنم. اصلا این که میگن شارع اراده تشریعیش به فعل تعلق میگیره اینو قبول ندارن. علتش چیه؟ علتش اینه، میگن اراده که تشریعی نمیشه، اراده در مولا اینه که نهایتش اینه که آخر کار گفتیم بحث و زجر میکنه و ارادش به بحث و زجر تعلق میگیره، چون اراده فعل خودش که نیستش که. یه وقتی که من اراده کردم فعل خودم رو، ارادم این اراده خدا این فعلش، حالا اون بحثایی که اراده از صفات فعلی است جدا، گفتیم اراده اگر به محبت برگرده یا مثل بعضی از آقایون که میگفتن به علم برمیگرده، علم این ذاته یا محبت این ذاته، میشه صفت ذاتی. اما اون اراده مبحوثون اندیگه در عهد اهل بیت علیهم السلام مورد بحث بوده که یعنی اراده فعل نه اراده ذات، اون اراده فعل جز صفات فعله، با هم قبول داره، روایت هم اومده جز صفات فعله. مرحوم علامه طباطبایی هم رو همین تأکید کردن، اون اراده ای که تو روایت هم اومده که مثلا هر کس این اراده رو این ذات بدونه، مثلا تعبیر حالا به تعبیری مشرک یا کفری یا اینجور تعبیر رو وارد شده، درست هم هستش. این اراده ای که این فعله، نمیتونی بگید این ذاته، چون معناش میشه که اونی که در مقام فعله یعنی فعل خدا بشه این ذات خدا، چون این اراده این فعله. ببینید اگر اراده به فعل تعلق گرفت، اراده ای که این الفعله ارادته و فعله، این میشه فعل خدا، مخلوق خدا، این نمیشه دیگه این ذات قرار بگیره، اینو نمیشه بگید این ذاته. معناش این میشه که اونی که فعل خداست، مخلوق خداست، این ذات باشه. اونایی که یه صحبتی کردن که گفتن اراده ذاتی است، بهشون ازشون بپرسید بگین اون اراده ای که تعلق به فعل گرفته که خودتون گفتید عین الفعله ارادته و نفس و فعله، آیا اون اراده رو گفتید عین ذاته؟ میگن نه ما اینو نگفتیم، اینا بی خود میگن، حرف ما رو نخوندن کامل، خیلی هاشون گیر ما هم اینه، اینو ما نگفتیم. بعضیشون این جواب میدن، میگن ما اومدیم گفتیم اراده ای که به معنای، اصلا معناش هم فرق میکنه، به معنای علم باشه، مثل بعضی هم مثل آقای بروجردی خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان نقل میکرد آقای بروجردی گفتن اراده به علم برمیگرده، اینو گفته بودن موقعی، یا اراده ای که اینو ما نمیتونیم بپذیریم. اما اراده ای که به محبت برگرده چرا این قابل پذیرشه؟ مثل اینکه شما به یک کسی میگی که مثلا من فلانی رو میخوام، این میخواستن یعنی دوست دارم فلانی رو، ببینید به این معناست اراده، میگید ارادت دارم یعنی که مثلا تو فعل میخواید مثلا مجالش کنین، ارادت دارین شما به کسی، ارادت دارین شما به چه معناست؟ این ارادت وقتی میگید شما تو استعمالاتون یخی اراده میکنین، این اراده فعلی است، این اراده ای که اراده فعلی است به فعل تعلق میگیره، من اراده کردم این کار رو انجام بدم. این آقایی که بهش میگه ارادت داری، این فعل خارجیه که شما بعدی فعل خارجی انجام بدید، فعل خارجی که نیستش، شما میگید ارادت دارم، اظهار محبت میکنید، ارادت به معنی محبت هم میاد، این ارادت رو میگن این ذاته، این دیگه اون اراده ای که مبحوثان ان بوده که متعلق به فعل بوده که بعضی ها بحث داشتن تو متکلمین اون زمان اول که بیایا این اراده این ذاته یا شاسه صفات فعله، این که غیر اونه، یه معنای دیگه از برای اراده. پس بنابراین اگر به این معنا که معنی ابتهاج براش میکنن بعضی ها، میگن ابتهاج است اراده، یعنی ابتهاج، اراده یعنی شوق، شوق، اما خب اون شوقی که به ذات تعلق بگیره، نه اون شوقی که به فعل تعلق میگیره که این فعله، این اراده یه معنای دیگه ای داره، به این معنا صفات ذاته، اما به اون معنایی که اراده به معنای تعلق به فعله که یعنی کسی میخواد اراده بکنه فعلی انجام بده، او فرق میکنه، اون همونه که میگید ارادت داره، نمیخواد اون بند خدا رو انجامش بدید. این از اون ارادت هاییه که طرف خلاص فعل شما واقع نمیشه. این طرف چیه؟ مورد محبت شما واقع میشه. اون فرق داره، اینا دو تا معناست برای اراده. که اما که اونایی که اراده رو به علم برمیگردونن که هستن، اما قولشون خیلی قول به نظرم شاذیه، چون اراده ربطی به علم نخواهد داشت، نداره و نخواهد داشت. این قولم اگر کسی داشت اراده به این معنا که ما این معنا رو قبول نداریم، بله اونم این ذاته، چون علم این ذاته. پس خلط تو معنا نباید واقع بشه. بله اراده که این فعله، اراده تو فعله. حالا با این مقدمه که عرض کردم، محقق اصفهانی وقتی که به اینجا میرسن میگن اون بعث و زجر، اون بعث و زجر فعل خداست. خدا بعث میکنه، میگه افعل، میگه سله، این فعل خداست. این فعل رو چیکار میکنه؟ ارادش تعلق میگیره به اینکه این فعل رو انجام بده، بگه افعل، درسته یا نه؟ بعث کنه شما رو. یه وقت من ارادم به فعل خودمه، یه وقت ارادم به فعل غیره. اونجایی که ارادم به فعل خودمه، انما ارادته فعله، در خدا ارادش عین فعلشه. اما یه وقتی که به فعل غیرشه، این ارادته عین فعله نیست. این اراده، اراده بحث و زجر تکوینن، این اراده تکوینن اینه که شاره گفته چیه؟ بحث و زجر رو برو انجام بده. خیلی دقت کنین تو این قسمت ها، این قسمت لم کلام مقصوانی. اراده به فعل، به فعل خود شخص، این اراده به فعل خود شخص عین فعله. اما اراده به فعل غیر، اون انما ارادته فعله دیگه توش صدق نمی کنه. انما ارادته فعله، تو اونجا دیگه صدق نمی کنه، اینجا فعل مال دیگریه دیگه، اینجا فعل مال دیگریه. اینجا نسبت به حق تعالی اراده کرده، اما معصیت کاران فعلو انجام نمیدن. خدا اراده کرده، اون انجام نمیدن. حالا میخوام سوال رو از شما اینو بپرسم، آیا خدا اراده کرده اون فعلو که اونو انجام بدن؟ یعنی اراده خدا به فعل اونو تعلق گرفته، یا در حقیقت خدا اراده کرده بعث و زجرش بکنه؟ اراده تکوینی به بعث و زجر تعلق گرفته، اراده تکوینی. اینجا مرحوم سوالی فهمن این اراده که به بعث و زجر تعلق گرفته، ما این اراده تکوینی حساب میکنیم. پس چیزی به نام اراده تشریعی نسبت به فعل همین افعال مکلفین وجود ندارد. این حرف محقق اصفهانی، ما این حرف قبول نداریم. جوابش حالا عرض میکنم، حرف محقق اصفهانی عرض بکنم بعد. حالا اینو مقدمه است برای اینکه بعد نظریه خودشونو بگن، اما نظریه خودشون، چون من قبلا براتون توضیح دادم دیگه، الان مشکلی نداریم. نظریه خودشون دو تا کلمه است، خیلی سریع و راحت بدون عرض کردم. در مقام انشاء و جعل تضاد نیست، چون تو عالم اعتبار تضاد نیست. تو مقام فعلیت بازم تضاد نیست، چون گفتیم مثلا احکام با هم تضاد ندارن در عالم اعتبار. تو کجا تضاد ممکنه پیش بیاد؟ در مقام امتثال. این رفت مقام جهل نداره، تو اونجا هم میگیم تضاد نیست. چرا؟ چون یکشون منجز نیست. مقام امتثال، مقام تنجز، اگه هر دو منجز بودن میگفتیم که تضاد پیش میاد، اما هر دو منجز نیستن. حکم ظاهری در فرض میاد که حکم واقعی منجز نیست، اما فعلیت رو دارد، فعلیت معنی آخوند رو، فعلیت به معنای جعل الحکم، فعلیت من قبل المولا رو هم دارد حکم واقعی. پس فعلیت به معنای من قبل جعل من قبل المولا رو داره، اما فعلیت من جمیع الجهات رو نداره، یعنی تنجز رو نداره، لذا تضادی نیست. تو مقام امتثال مرحوم اصفهانی خیلی راحت حل کردن، اینو قبلا براتون گفتم. بله، به اینه که در عالم در عالم انشاء و فعلیت، نه فعلیت من جمیع الجهات، تو عالم انشاء و فعلیت، حتی به فعلیتی که مرحوم آخوند قائلن و ما هم قائلیم، تو اونجا تضاد نیست، چون اینا مرحوم از عالم اعتبار. این نسبت به کلام محقق اصفهانی. نه دیگه، ایشون اصلا ابتداعا، یعنی مبدع این نظر ایشون بود که گفتن احکام عالم اعتبار و با عالم واقع بعد بگیم فرق دارن. در عالم اعتبار تضادی بین احکام نیست. آی خویی هم از ایشون پذیرفت، ما هم همه میپذیریم. و هو ما افاده المحقق بصانی قال قبل الورود فی بیان نظری فی الجنب بین حکم واقعی و ظاهری، افاده مقدمتا لبیان حقیقت حکم و عدم وجود اراده تشریعی در خدای تعالی، بل له اراده تکوینیه متعلقه به نفس البعث و زجر. بعث و زجر فعل خودشه، اراده تکوینی همیشه به فعل خودش تعلق میگیره. اما اون فعل خارجی که از مکلف خواسته، اون که فعل خودش نیستش که، اصلا فعل خودش نیست.
و ما افاده لنفی الارادت تشریع تعریضون بر صاحب کفایه. بیانش چیه؟ اینه که حقیقت حکم خصوصا در احکام شرعیه چیه؟ بعث و زجره، یعنی انشاء به دایی جعل دایی، بدون اینکه لازم باشه اراده یا کراهتی نسبت به فعل مکلف در مبدأ اعلا وجود داشته باشه. خدا در مبدأ اعلا اراده و کراهتش به فعل مکلف تعلق نمیگیره، چون فعل خودش نیست. خدا تبارک و تعالی گفت بعث کرده به طرف چی؟ به طرف فعل. چون ما هیچ کدوممون نسبت به اراده مون تعلق به فعل شخص دیگه نمیگیره، فعل خودمونه. نسبت به فعل کسی دیگه اراده مون تعلق نمیگیره. بله، بعث و زجر، یعنی این کارو برو انجام بده چون من مصلحت میبینم، این اراده تعلق میگیره، اینم اراده تکوینی است. چرا اسمش گذاشتید تشریعیه؟ این تکوینی است. من دون لزوم ارادت او کراهت به نسبت به فعل مکلف در مبدا اعلی و نه در سایر مبادی عالیه، بل فی مطلق من کان بعثه او زجره لاجل اصلاح غیر. تو تمام این موارد اینه. دو تا دلیل داریم برای این مطلب که اراده تشریعی نیست. یک، ان الشوق النفسانی لا يكون الا لاجل فائده عائده الى جوهر ذات الفاعل او الى قوه من قوا. وقتی شما شوق نفسانی داری که این شوق وقتی شدت پیدا میکنه میشه اراده تکوینیه، این شوق نفسانی نیست الا به خاطر یک فایده ای که عائد به خودتون میشه. لذا تو مراتب حکم خدای ناینی هم گفتن، تو مباحث فلسفی هم لمعات الهیه مرحوم زنوزی، ما از اونجا مفصل تو بحث نقد کردیم اون دوره که تو جلد دو اینا بود. اون مدرس زنوزی تقریبا با ملا هادی سبزواری هم عصر بودن و مدرس زنوزی قوی تر هم بودن تا منتخب کتاب حاجی جا افتاد. کتاب لمعات ایشونشون رفته بود تهران دیگه، کتابشون جا، اما بعضی هم گفتن قوی تره. لمعات رو بعضی هم میخوندن اون قدیم، لمعات الهی، اونجا مفصل اینو میاد میگه، میگه فائده رو بعد تصور کنی، بعد تصدیق به فائده بکنی، وقتی تصدیق فائده کردی شوق به این فعل پیدا میشه تو وجودت. همه این مسائلی که برای اراده میگن برای فعل خودته. اون فعلی که من میخوام انجام بدم فایده داره یا نه؟ بله. تصورشو میکنی، تصدیق میکنی به این فائده، بعد شوق تو وجود شما پیدا میشه، شوق شدت میگیره، به مرحله شوق اکید میرسه، حرکت میخوای بکنی به طرف اینکه این کارو انجام بدی. اینجا بعضی میگن خود شوق اکیده اراده است، بعضیا اونی که بعد شوق اکید به وجود میاد که اسمش گذاشتن عزم، اون عزمی که میکنی که اون کارو بری انجام بدی، میگن این اراده است. این همه اینا نسبت به فعل کیه؟ فعل خودم، نسبت به فعل خودمه. فایده بعد عائد به جوهر ذات فعال یا به قوه‌ای از قواش بشه. و انما یتصور الشوق الاکید الى فعل الغیر اذا کان ذا فائده عائده الى المرید. یا اگه فایدهش به خودش برگرده، این شوق به فعل غیر معنی داره. حیث ان افعال المکلفین لا یعود صلاحها و فسادها الا الیهم. این صلاح و فسادش به خودشون برمیگرده. لا معنا لانقضاء الاراده فی النفس النبویه و البلویه فضلا عن المبدا الاعلی. اصلا معنا نداره اراده در نفس نبویه صلی الله علیه و سلم یا نفس ولی علیه السلام نسبت به یک فعل غیر حاصل بشه، چون نفعش به حال خودشونه، نفعش به حال خود مشرع نیست. مشرع که خداست، مشرع که اهل بیت هستن، نفع عائد اونها نیست. پس اصلا این که شما اومدید گفتید میفهمن جا نداره. دو، استدلال دومشون چیه؟ لو فرضنا انبعاث الارادت تشریعیه ان فائدتن عائدتن الى المرادمن. فرض کنیم فایدهش به مرادمن میرسه. یعنی چی؟ میخوان بگن که یعنی فایده برای خدا داشته باشه. لم یلزم ثبوت و ارادتین تشریعیتین لما مر مرارن، که شوق ما لم یصل الى حد ینبعث عنه العضلات او ینبعث منه البعث الحقیقی لا یکاد یکون مصداقا للارادت تکوینیت او تشریعیه. شوق باید به این حد برسه که بره به طرفش که این کار انجام بده. این مادام که به اون حد نرسه که مصداق اراده نیست. باید این شوق گفتیم شدت پیدا کنه، برسه به اون حد عزم که شوق اکید یا بعد شوق اکید اسمشو بذاریم عزم. و انشاء حقیقی واقعی هنا موجودون ولیکن نهو لیس مصداقا للبعث الحقیقی. اینجا ما بحث حقیقی نداریم. فکما لا بعث حقیقی واقعا لا ارادت تشریعیت واقعا. اینجا بحث حقیقی نداریم، پس اراده تشریعی هم نداریم. تو اینجا بحث حقیقی چیه؟ نشده، چون هنوز مرحله تنجز نرسیده. اینو برای حل مسئله میگن. نه، هنا ارادتون تکوینیتون متعلقتون به چی؟ به نفس البعث و زج و حاضر اراده ارادتون تکوینیه منه تعالی.
این اراده تکوینی خداست. به چی تعلق گرفته؟ به فعل مرید. مرید خود خداست، تبارک و تعالی. مرید اراده کننده خودش. در مسئله بعث و زجر خدا خودش اراده کننده است. بحث خیلی مهمه با از اینکه فکری که فلسفه هم که خونده باشه، این تو فلسفه های قبلی ذکر نشده بوده. این بحث تو فلسفه های قبلی ذکر نشده، این تو منظومه تو لمعات الفاظش هم دسته نیست. و بعضیا تو تحلیل الفاظش هم دسته موندن. من حالا دارم سری رد میشم، همجوری توضیح میدم، اینا تو بحث منظومه و لمعات و اینا نیست. اگه کسی فکر کرده است غلطه، اما جوابش حالا بعد داد. اراده تشریعی اونجا اصلا جایی همچه حرف حرفیه که مرحوم اصفهانی زدن. خب هاذه اراده ارادتون تکوینی هم اینها تعالی تعلق ها به فعل المرید تبارک و تعالی، لا به فعل المراد من و هو المکلف. این اراده به بعث و زجر که فعل خودش تعلق گرفته، نه به فعل مرید مراد من، یعنی نه به فعل اون شخص مکلف، به بعث و زجر خودشه. لذا این اراده اراده تکوینی است. و علیه فلیس بالنسبه الی فعل المکلف ارادتون اصلا، فضلا عن الارادتین تکوینی و تشریعی، اصلا نسبت به فعل مکلف اراده نداره خدا، اراده بحث و زجر داره. میگه مصلحتش عاید خودت میشه، من اراده کردم که تو رو بحثت کنم که برو انجام بده برای خودت. چرا خدا اراده کنه این کارو؟ خدا اراده نکرده، خدا اراده کرده بحث و زجر رو. اصلا این که شما گفتید اراده به فعل مکلف تعلق پیدا کرده غلطه، حرفشون هم تا اینجا درسته، اتفاق این حرفشون درسته. اینکه خیال بعضی خیال کردن حرف محقق اصفهانی جواب میخوان بدن که بگن اراده خدا به فعل مکلف تعلق پیدا کرده، این از باب اینه که حرف محقق اصفهانی نفهمیدن. خیال میکنن حرف محقق اصفهانی جواب نمیدن، میگن نه خدا هم ارادهش تعلق گرفته به فعل مکلف، اونش میگیم اراده تشریعی. نه آقا این حرفتون غلطه، به خاطر اینکه اصلا معنا نداره شما اینجا اراده رو تصویر بکنید که خدا اراده بکنه فعل مکلف رو. برای چی خدا اراده کنه فعل مکلف؟ خدا اراده کرده بعث و زجر بکنه، اراده به فعل خودش تعلق میگیره، بعث و زجر بکنه، ولیکن این فعل مکلف رو باید خود مکلف اراده بکنه، نه خدا اراده بکنه. این حرف محقق اصفهانی کاملا درسته که میگم اینو بعضی خواستن اینجوری جواب بدن که نه خدا هم یه اراده داره به فعل مکلف تعلق پیدا کرده. اصلا حرف غلطه. اراده خدا به فعل مکلف تعلق پیدا میکنه، بچش چی اراده خدا تعلق پیدا بکنه؟ این اراده به معنای فعل، داریم از کدوم اراده صحبت میکنیم؟ معناش هم عرض کردم، اراده معنای علم نیست، اراده به معنای محبت نیست. اینجا فرض ما اینه که اراده به معنای چیه؟ اراده یه که عین فعله، اون اراده در مقام فعل، اون به فعل مکلف تعلق پیدا نمیکنه. متوجه؟ این دیگه یه چیز 100%. اینا که خواستن اینجوری جواب بدن، این مال اینه که بحث و حرف شمام حسین رو نفهمیدن، حرف شمام حسین رو نفهمیدن. هیچ جو معنا نداره اراده به فعل تعلق پیدا بکنه. اما ما افاده المحقق الاصفهانی فی الجنبین حکم واقعی و ظاهری، و اینو توضیحش رو دیگه عرض کردم خدمتتون، که انشاء بدائی جعل دائی، نه دیگه توضیحش رو قبلا دادم دیگه، از روی عبارت دیگه نمیخونم. فل جمله حرف معطی، حالا بزنین توضیحش اینم یه ذره عرض بکنم چون عبارتش بعد براتون چیز نشه. ببینید ما که میگیم انشاء بدائی جعل دائی، مرادمون دعویت امکانی است. ببینید خدا که اینو میگه انشاء بدائی جعل دائی، دعویت امکانی رو میخواد بیاره. دعویت امکانیه یعنی برای اون شخص مکلف این دعویت امکانی ایجاد بشه که بتونه بره انجام بده. میخوام که دعویت قطعا محقق بشه. اینو محقق اصفهانی تأکید میکنن. ممکنه کسی کافر باشه دعویت وجودش نیاد، شخص کافر دعویت وجودش نمیاد. انشاء بدائی جعل دائی الذی هو تمام ما بیده المولا، تمام اون چی که در دست مولاست انشاء بدائی جعل دائیه. این لا یعقل ایت تصفه به صفت دعوه امکانن الا بعد وصوله الی الارض. این کی دعوت امکانی رو ایجاد میکنه؟ امکان دعوت مکلف ایجاد میشه وقتی که اینو شنید از خدا، بعد وصولش به عبد. ضرورت ان الامر الواقعی و ان بلغ ما بلغ من الشدت والقوه لا یعقل ایت تصفه به صفت دعوه. این معقول نیست که متصف بشه به صفت دعوت و یوجب انقضاء الدائی فی نفس الامر عبد و این کان فی مقام الانویاد مالم یسل الهی فلا یعقل ان یکون الانشاء بالداء المذعور دائیاً بالامکان الا بعد وصولهی، الا اینکه وصول به عبد بشه. اون موقع است که یک شخصی که مکلفه امکان که بره این کار انجام بده
براش پیش میاد، چون دعویت امکانی توش ایجاد شده. الا بعد وصول حتی یکون به حیث یترتب علی مخالفت العقاب لیکون محققا الدعوه علی ای تقدیر، فمجرد الالتفات و الاحتمال لا یصحح الدعوه علی تقدیر. شما احتمال بدی خدا امر کرده بهت، این دعوت امکانی برات ایجاد نمیشه، دعوت هنوز محقق نیست، منتها این دعوت امکانیه. واسه چون که میگیم یعنی شارع اون داعی رو تو وجود شما قرار داده، حالا من این داعی تو وجودم محقق بشه قطعا یا نه، اون یه امر دیگه است. شارع این امکان دعویت رو تو وجود شما گذاشته. بعدم که دیگه فرمایش بعدیش رو میفهمن که تضاد و تماثل بین حکمین لیس الا لوجود داعیین متماثلین او متضادین فی الحکمین. مفروض اینه که امر واقعی غیر الواصل لا یوجب الدعوه، اگه امر واقعی واصل نشده باشه دعوت رو ایجاد نمی کنه. و لهذا لا يتحقق التضاد و التماثل بین الحکمین. پس امر در احکام ظاهری از قبیل مقتضی است، در واقعی از قبیل لا اقتضا. حالا مرحوم اصفهانی میگن حکم واقعی فعلیت من جمیع الجهات ندارد، فعلیتش فقط فعلیت چیه؟ من قبل مولا، فعلیت فقط فعلیت من قبل مولا، فعلیت من جمیع الجهات نداره، لذا تضادی نیست. نسبت به عالم جعلم که خب گفتیم اونجا عالم اعتباره. و من هنا یتزه الفرق بین هذا التوجیه و بین حمل حکم ظاهری بر فعلی و حکم واقعی بر انشائی. غلط بوده این حرف، این ما چیز دیگه داریم میگیم، حکم ظاهری و بر فعلی و حکم واقعی بر انشائی، اون درست نیست. حالا این نسبت فرمایش فقط یه تذلیلی هم نسبت به اون نظریه محقق اصفهانی داشته باشیم. فرمایششون درسته، بعضی از اینایی که اهل فلسفه هم بودن و خیال کردن حرفشون رو رد کردن، رد نکردن، نفهمیدن. اینا که اومدن گفتن آقا فعل خدا ارادش به فعل غیر تعلق میگیره، اراده ای که به معنای اراده فعلی است اون به فعل غیر تعلق پیدا نمیکنه، به معنای دیگه به فعل غیر تعلق پیدا میکنه. یعنی خدا دوست داره که شما این فعل انجام بدی، او دوست داشتنه، نه اراده به معنای اراده فعل. دو تا معناست ولو مأخذ دو تا معنا واحده. بعضیا از اهل فلسفه خواستن جواب ایشونو بدن و معلوم شه حرفشون رو نفهمیدن، چو فرق بین این دوتا اراده رو نذاشتن. به یک معنا اراده محبت، محبت بعد به فعل عباد تعلق گرفته، دوست داره شما این فعل انجام بدید، اما ارادته و فعله به فعل غیر تعلق پیدا نکرده، اینم تمام. پس جوابی که از محقق اصفهانی دادن غلطه، اما جواب صحیح نسبت به فرمایش محقق اصفهانی چیه؟ اینو باید دقت کنین، تمام دقت تو این یک کلمه است. جواب صحیح اینه آقا بعث و زجر در عالم تکوین واقع می شود یا در عالم اعتبار؟ شما سوال به من جواب بدین، بعث و زجر مال عالم تکوینه یا مال عالم اعتباره؟ مال کدوم عالمه؟ بعث و زجر خودش مال عالم تکوینه یا اعتباره؟ تکوینه یا اعتبار علما اختلاف شد بیده. آخر بعث و زجر تکوینه اعتباریه؟ بعث عالم تکوین اینه که یکی رو برمیدارن هلش میدن، این میشه بعث. یه وقتی که رو ذمه‌ش میذارن بعد بری یه کاری انجام بدی، درسته یا نه، میشه اعتبار. یه خلط کوچولو واقع شده، اون بعثی که رو ذمه شخص تو عالم اعتباری چیزی رو میذارن، اون بعث اعتباریه. من اسمانی هم فهمدن که جعل مال عالم چیه؟ مال عالم اعتباره. وقتی که جعل شد میگفتن هنوز بعث و زجر نیست، شما علم پیدا میکنید، تو عالم تنجس که رسید به شما رسید، اون بعث و زجر حقیقی ایجاد میشه. خب اینم بعث و زجر ایجاد میشه، یعنی هولت میدن، تو عالم تکوین چیزی ایجاد میشه. آقا مظهرش مال عالم تکوینه، سله با بعث و زجر اشتباه نشه، با وقتی میان بیان میکننش میگن سله، بله این تکوینیه، این خلط شده با خود بعث و زجر. بعث و زجرش که تکوینی نیست، بعث و زجرش مال عالم اعتباره. اون سله که شعار گفت اون مال عالم تکوینه، درسته که فرشته وحی نازل میشه میگه سله، اونی که سلهی که مال عالم تکوینه اون فعل خدا، او تکوینیه سله، اما خود بعث و زجره گفتیم مربوط به عالم چیه؟ زوری که نمیان هولتون بدن بحثتون کنن یا دستتون رو بگیرن که زجب و بحثش مربوط به عالم تکوین باشه. تو عالم اعتبار اینو به عهده شما گذاشتن، از این جهت داریم میگیم شما فهمیدی که تو عهدت اینو فعلو گذاشتن، این میشه بحث اعتباری، درسته؟
اراده‌ای که مجعولش رو خدا در عالم اعتبار جعل کنه اراده چیه؟ اعتباری است. اراده‌ای که مجعولش مال عالم تکوین باشه اراده چیه؟ این اراده تشریع. شما حتی اگر از منم قبول نکنین بگید بحث و زج حتما امر تکوینی خارجیه، خیلی خوب اینو بگید. نه حالا یه سوال دیگه میپرسم، میگم اون حکمه رو خدا جعل کرد دو عالم اعتبار یا نه؟ مجبورم میگن بله. میگم اون اراده‌ای که اون حکمه رو جعل کرد اراده تشریعی است دیگه. اینو چی میگیم؟ پس ما یه اراده‌ای داریم که مجعولش دو عالم اعتبار اون میشه اراده تشریعی. جواب فرمایش مرحوم عثمانی اینه، نه اون حرفایی که بعضیا میان میزنن حکمای بزرگواری که مثلا میخوان دفاع از حیثیت حکمت بکنن، میان میگن نه خیر آقا اراده خدا تبارک تعالی به فعل مکلف. آقا اون اراده معنی محبت دوباره خلط واقع شد. اراده معنی محبت رو نباید خلط کرد با اراده به معنای فعل که تصدی شیء. اراده معنی فعل تصدی انجام شیء، تصدی لایجاد فعل، این تصدی برای ایجاد فعل اراده به معنای فعله، اینه که میگیم مخلوق خداست. اما اون اراده به معنای محبت اون چیه؟ اون همونی که گفتیم ربطی به این معنا نداره. اونی هم که تو روایت بحث میکردن که بعضیا خیال میکنن حکما که خلاف روایات حرف زدن، تو روایت گفتن اینو کافر و مشرکن، آقا این ربطی به اون بحث نداره. اون روایت مربوط به اراده ایه که این فعل بوده باشه، نه اون اراده به اون معنای اعلاش که محبته. اینا رو با هم خلط کردن. اراده معنای محبت تعلق به فعل مکلف هم میگیره، اراده ای که معنی تصدی بوده باشه معنی نداره خدا متصدی این بشه که فعل دیگری انجام بشه. متصدی انجام فعل از نوعی اون کافر هم هست، از نوعی ما هم هست. این غلطه که اراده معنی تصدی به فعل غیر تعلق پیدا نمی کند. اینجا شمند حسین درست گفتن، این آقا دارن غلط میگن، بین معانی اراده خلط کردن. این تو ذهنتون بوده باشه. اما بازم ما حرف محروق اسمانی با اینکه اینجا حرف بسیار بسیار نابی زدن، نکته بسیار بسیار مهمی گفتن که به درد خیلی میخوره که اراده به معنای تصدی به فعل غیر تعلق پیدا نمیکنه، اینو ما باید بفهمیم. حرف بسیار ناب و عالی. اما اون اراده رو که به بحث و زجر تعلق گرفته رو ایشون اراده تکوینی گرفتن، میگیم با عرض معذرت ما اینو قبول نداریم. اگه هم شما تو بحث و زجر حرف ما رو نمیپذیرین که بحث و زجر امر اعتباری است، تو حکم میپذیرین که اعتباریه؟ تو حکم میپذیرین که دیگه خودتون گفتین اعتباریه. آیا اراده کرد خدا این حکم رو یا نه؟ میفهمن بله. میگیم اراده تشریعی همونه، اراده ای که به حکم در مقام انشا تعلق پیدا کرد. بدون اراده که به وجود نیومد این عالم، تو عالم انشا. این انشایی که خدا کرد اراده داشت یا نداشت؟ این انشا اعتباری بود، اون اراده هم میشه اعتباری. این تو ذهنتون باشه. هم حرف قشنگ محقق اسمانی الکی خرابش نکنیم به یه حرف بی ربط که اراده فعلیه رو ما بیایم چیکار کنیم یه جور دیگه تصور کنیم، فکر کنیم فعل غیر تعلق گرفته. نه انصافا خیلی درست گفتن. اما اونی که ما از محقق اسمانی قبول نمی‌کنیم و بازم غالب اراده تشریح میشیم این نکته است. این بحث که الان عرض کردم خیلی ارزش داشت، چون میگم رو مبنا حرف اراده تشریح رو که از محقق اسمانی است، اون مبنای اون حرف درست که اراده ای که به معنای فعل به فعل غیر تعلق پیدا نمی‌کنه. اما از یک طرف دیگه مطلب اراده تشریح درست داشت اصفهانی. اگر تو بحثم قبول نکنن تو حکم مجبورن از ما اینو قبول کنن. حکم عالم اعتبار، اراده خدا به جعل حکم در عالم اعتبار، این میشه اراده تشریعیه. پس ما اراده تشریعیه داریم. این هم حرف ما نسبت به محقق اصفهانی. صلی الله علی محمد و آله.